أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب مرحوم مصنف بعد از این که معنای لغوی و عرفی بیع رو بیان کردند وارد تعریف فقها از بیع میشن. یه نکته همین اول عرض خدمت شما لازمه بدونیم و اون این که این تعاریفی که ذکر میشه تعاریف شرح الاسمی هن، تعاریف به جنس و فصل و اینها نیستن که خیلی دقیق باشن، لذا شما ببینید هر تعریفی که میکنن یه سری اشکالات بهش وارد میشه، اینا بیشتر برای تقریب به ذهن هستن. نکته دومی که اینجا باید مد نظر قرار بگیره که این مشترک بین بسیاری از این تعاریفه، این هستش که در بسیاری از این تعاریف جایی که بیان معنای عرفی بیع رو تعریف بکنن اومدن معنای شرعی بیع رو تعریف کردن. یعنی چی معنای شرعی بیع؟ یعنی این که معنای اصطلاحی بگیم، معنای اصطلاحی فقها، یعنی اون بیعی که تمام اجزا و خلاصه شرایط صحت رو دارد اون رو اومدن تعریف کردن. بسیار چیزا رو ممکنه عرف بیع بداند اما شرع صحیح نداند، اینا جوری خواستن تعریف کنن که اون مواردی که صحیح نیست رو هم از تحت بیت خارج کنن. لذا بعضی اومدن اشکال کردن گفتن آقا خب چرا اینا رو خارج میکنین، اینا عرفن بیان ولو صحیح چی نیستن. لذا خیلی رویه واحدی رو شما در این تعاریف نمیبینید. بعضی اومدن بیع عرفی رو تعریف کردن، بعضی اومدن بیع اصطلاحی فقهی که تمام اجزا و شرایط صحت رو برخوردار هست اون رو اومدن تعریف کردن و هر چیزی که ولو بیع عرفی است ولی شرایط صحت رو نداره از تحت بیع خارج کردن. خب حالا ایشون وارد میشن در بیع، میفرمایند ببینید الفاظ چهار نوع موضوع له دارن، الفاظ چهار نوع موضوع له دارن. یک موضوع له در اصل لغت یا همون حقیقت لغویه، مثل این که به در لغت وضع شده برای جنبنده. دوم موضوع له عرفی یا همون حقیقت عرفیه، مثل این که لفظ دابه در عرف وضع شده برای چارپا، در لغت برای مطلق جنبنده است اما در عرف وقتی میگن دابه عرف ازش چی میفهمه؟ چارپا، حیوانات چارپا رو میفهمه. سوم موضوع له شرعی یا همون حقیقت شرعیه است، مثل لفظ صلات که در عرف و لغت به معنای مطلق دعا کردنه ولی عرض خدمت شما که بسیاری از فقها معتقدند در همون عصر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم حالا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی توسط شارع مقدس برای معنای خصوص افعال و ادعیه مخصوصه در نماز وضع شده، نه هر دعایی. چهارم هم موضوع له در عرف متشرعه یا همون حقیقت متشرعیه هست که به نقل ارشاد خدمت شما که الفاظ به معنای جدید بعد از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و در عرف متشرعه گفته میشه. یعنی همین لفظ صلات رو بعضی آمدن گفتن که در عصر پیغمبر درسته در معنای نماز یک نوع دعا خاص استعمال میشده منتها او با قرینه بوده و مجاز بوده و به حد وضع نرسیده بوده، مع القرینه استعمال می شود اما این استعمال انقدر زیاد شده این شده مجاز مشهور و بعدم به حد وضع رسیده. کی به حد وضع رسیده؟ بعد از پیغمبر اکرم و در عصر ارشاد خدمت شما صحابه و تابعین و از این باب حقیقت متشرعه مثلا شده. حالا مرحومه اینا رو برای چی گفتیم این چهار قسم رو؟ مرحوم مصنف میفرمایند که ببینید لفظ بی غیر از معنای لغوی و عرفیش که هر دو هم یکی هستش هیچ معنای خلاصه حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه ای ندارد، یعنی مثل نماز نیست که شارع مقدس معنای دیگری غیر از معنای عرفی یا لغوی از او اراده کرده باشد، حالا در زمان پیغمبر اکرم که بشود حقیقت شرعیه یا بعد از پیغمبر اکرم در زمان صحابه و تابعین که بشود حقیقت چی متشرعیه یا متشرعه. این ابتدایی ترین نکته است که ایشون اینجا میفرمد. فهمد حیث و ان نفی آزد تعریف ببخشید، میفرمد که ببخشید ثم الظاهر ان لفظ البی لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه، ظاهرا این استش که لفظ بی نه حقیقت شرعیه ای دارد و نه حقیقت متشرعیه، بل هو باق علی معناه العرفی، بلکه این بی بر همون معنای عرفی خودش باقی است، کما سنوزهه ان شاء الله، کما اینکه به زودی ان شاء الله این رو توضیحش خواهیم داد. الا ان الفقها، با این که لفظ بی معنای حقیقت شرعی و حقیقت عرفی جدیدی غیر از اون معنی عرفیش ندارد، با این حال فقها قد اختلفوا فی تعریفه، در تعریف لفظ بی اختلاف کردند. این الا ان الفقها اختلاف فی تعریفه با اون مقدمه چی میخواد بگه؟ در چی میخواد بگه؟ اختلاف فقها باید قاعدتا در معنی چی باشد؟ عرفی بوده باشد دیگه، چون اینا که معنی حقیقت شرعی و حقیقت متشرعیه که نداره، بی فقط هم حقیقت لغوی و عرفیش. پس اگر فقها اختلاف کردن، در واقع دارن معنی عرفی رو میفرمان اختلاف میکنن. بعضیا میگن عرف بی رو به این معنی دونسته که من میگم و من تعریف میکنم، بعضیا جور دیگه تعریف کردن. اختلاف سر معنی چیه؟ عرفی هستش. اما همونطور که نکته که عرض کردم، این حرف غلطی است. نخیر، اختلاف فقها خیلی موقع سر معنی عرفی نیست. بعضیشون چرا دارن معنی عرفی رو میگن، اما خیلیشون هم دارن معنای اصطلاحی فقهی رو میگن. این نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعی، معنای اصطلاحی فقهی است، یعنی اون بیعی که در شرع صحیح قرار داده شده او رو مطرح میکنن. ففل مبسوطه و تذکرته و غیرهما، پس در مبسوط و تذکره و غیر اینها آمده که انتقال عین من شخص الى غیره به عوض مقدر علی وجه ترازی، گفتن به عبارت است از انتقال و منتقل شدن یک عینی، مثلا مثل خانه، از یک شخصی به شخص دیگر به عوض مقدر، با یک در مقابل یک عوضی که او مقدر و معین و معلومه، نه مجهول باشد. مثلا میگه 100 سکه، مثلا میگه 200 سکه طلا، مشخصه. علاوه بچه ترازی هم باشد، این انتقال هم به بچه ترازی باشد. اگه به ترازی نباشد، به اکراه و اجبار اینها باشد، این بیچی نیست. و حیث ان نفی هازد تعریف مسامحتون واضحه، و از اونجایی که در این تعریف یک مسامحه واضحی هست که دیگه ما نمیخوایم توضیحش بدیم، عدل آخرون الى تعریفهی بالایجاب و القبول دالین علال انتقال، دیگران از فقها آمدن عدول کردن از این تعریف به تعریف بی، به ایجاب و قبولی که دلالت بر انتقال چی دارد. خب الدالین علی انتقال یعنی دلالت بر ارشد انتقال دارد، در مقابل مثلا ایجاب و قبول در نکاح که دلالت بر انتقال ملک چی نداره، مثلا اینو میخواد بفهمد. خب این چرا مسامحه واضحه داره این تعریف؟ چون اولا انتقال از ارشدت، چون ببخشید انتقال از قبیل انفعال و اثر فعل بیه، نه نفس فعل بی. خوب دقت کنید، انتقال فعل نیست، انفعال است، در حالی که بی چیست؟ فعل است، فعل مکلف است، او یه فعلی انجام میده، بی میکنه. انفعال یعنی منتقل شدن، نه منتقل کردن. این اثر است از باب ارشاد انفعال، انفعال اثر پذیری دیگه، باب انفعال ارشاد خدمت شما دارد، بر اثر پذیری دارد. بی به اون منتقل شدنه نمیگن، به خودمون منتقل کردنه میگن که فعل مکلفه. بنابراین این انفعال است و فعل نیست، اثر است و خود بی نیست، تعریف به لازم محسوب میشود و طبیعتا مسامحه داره دیگه. این ارشاد خدمت شما که تعریف، این نسبت به هر ساعت خدمت شما که این مسامحه، لذا به خاطر وجود این مسامحه یه سری آمدن چیکار کردن؟ این رو عوض کردن، این تعریف رو گفتن ایجاب و قبول. ما خیلی ایجاب و قبول فعل مکلفه، بله او میاد ایجاب میکنه، قبول میکنه و به عنوان فعل محسوب میشه. بعد میفرماید که و حیث ان البی من مقولت معنا، از اونجایی که بی از مقوله معنا هستش، دون اللفظ مجردن او به شرط قصد المعنا و الا لم یوقل انشاءهو باللفظ، عدل جامع المقاصد الى تعریفهی به نقل العین به صیغتل چی؟ مخصوصه. میگه خب این تعریف دوم هم یه ایرادی داشته، و اون این که در این تعریف دوم به از مقوله لفظ قرار داده شده، چون ایجاب و قبول دیگه، ایجاب و قبول لفظیه دیگه، من میگم خریدم فروختم اینجوریه دیگه، اونم میگه قبول کردم. خیلی خوب، بی از مقوله لفظ نیست، از مقوله معناست. نه اینکه از مقوله لفظ باشد مجردن عن المعنا، بی فقط یک لفظ باشد هیچ قصد معنا درش دخالت نداشته باشد، یا اینکه بگیم نه لفظ است با قصد معنای اون لفظ. هر کدومش هم که بگید بی این نیست، بی اون معنایی است که در خارج واقع می شود و لفظ نیست. والا اگر بی قرار بود لفظ باشد، چه لفظ مجرد چه لفظ به قصد معنا، معقول نبود. والا لم یعقل انشاؤه باللفظ، معقول نبود که ما بخوایم بی رو با لفظ خریدم و فروختم به تو، اشتریت و قبل تو امثال ذلک چار بکنیم، انشاء و ایجادش بکنیم. خودش لفظ دیگه، اینجا دیگه انشاءش معقول نیست، چون بی اگر از مقوله لفظ باشد، لفظ یه امر خارجی و تکوینیه، با انشاء به وجود نمیاد، با اعتبار به وجود نمیاد. بلکه اگر بی از قبیل معنا بوده باشه و معنای اعتبار نقل بوده باشد، وقت امر اعتباری با انشاء به وجود میاد. اما خود لفظ بی تو اشتری تو که اینا با انشاء و اعتبار به وجود نمیاد، اینو باید بگی، با گفتن به وجود میاد، نه با انشاء و چی؟ اعتبار. این نسبت به عرض شد خدمت شما که این بخش. به این جهت ایشون میگه چون یه همچین مشکلی داشته، این تعریفی هم که آخرون کردن، لذا جامع المقاصد اومده عدول کرده از این تعریف، عدل جامع المقاصد الی تعریفهی به تعریف بی به نقل العین به صيغه المخصوصه، به جای اینکه بیاد که الایجاب والقبول الدالین علی مثلا علی النقل علی الانتقال، گفته نقل العین به صيغه چی مخصوصه. بی عبارت است از نقل عین، منتها این نقل با صيغه مخصوصه است. نقل عین به این معنا نه که نقل و برداری از اینجا، مثلا اینو از اینجا منتقل کنی ببری تهران، نه، نقل حقیقی و فیزیکی نمیخواد بگی، نقل اعتباری با صيغه مخصوصه و نقل انشائی مد نظر. اگر این باشد اون وقت رفته رو چی؟ معنا. و یرد علی، ایشون شروع میکنه، خب تا اینجا اشکال تعریف های قبلی رو گفت، رسید به تعریف جامع المقاصد که مثلا به خاطر این رفع اون اشکالات قبلی ما رسوندیمش به تعریف جامع المقاصد که اون اشکالات وارد نباشه. اما همین تعریف جامع المقاصد هم ایشون میگه برش یک سری اشکالاتی هست. اولین اشکالی که هست است که ایشون میگه کی گفت اصلا نقل مترادف با بیعه؟ شما وقتی تعریف میکنید بیع رو میگید نقل العین به صيغه مخصوصه، یعنی اینکه بیع همون نقل است، در حالی که نقل مترادف با بیع نیست. شاهدش همینه که در تذکره مرحوم علامه تصریح کرده، گفته آقا ایجاب بیع رو نمیتونی با لفظ نقل تو و اینها بگی. چرا؟ چون میگه نقل کنایه از بیع هستش. کنایه چیه؟ کنایه عبارت است از ذکر لازم و اراده ملزوم. میگیم فلانون کثیر الرماد، فلانی خاکستر خانه‌اش زیاده. یعنی چی؟ یعنی آتش، این لازمه خاکستر زیاد بودن، لازمه این است که آتش زیاد روشن میکنه. آتش زیاد کردن لازمه این است که پخت و پز زیاد میکنه تو خونش. پخت و پز زیاد کردن لازمه این استش که یعنی این مهمان زیاد داره، آدم مهمان نوازی است. میگیم فلانون کثیر الرماد. این یه موقع شما به صراحه میگید فلانی مهمان نواز است، این موقع میگید کثیر الرماد است، یعنی خاکستر خانه‌اش زیاده، خورد و خوراک تو خونه‌اش زیاد انجام میشه، بیش از اون حدی که خودشون هستن، معلومه بیرون میان تو خونه‌اش. این کنایه میشه و در الفاظ و در انشاء، در انشاء بی لازم هست صراحت داشته باشه. انشاء الفاظ کنایی رو نمیشه به عنوان انشاء بی چیکار کرد قرارش داد. و ایشون گفته لذا انشاء بی با نقل تو صحیح نیست، چون نقل تو یه لفظی است که لازمه بیه. شما وقتی بی رو انجام میدید لازمه بی این است که نقل اتفاق میفته، نه اینکه نقل خود بی بوده باشد. لذا وقتی شما بگید نقل تو، این به معنای بی تو نیست، این به معنای بی تو نیست و کنایه میشه، مگر از باب کنایه و اینها که بگیم نقل رو گفتیم اراده ملزومش رو کردیم که چی باشد؟ بی بوده باشد. و چون میشه کنایه و در الفاظ ارسالت خدمت شما معاملات باید صراحت وجود داشته باشد در انشاء معاملات، در ایجاب و قبولش، لذا این مقبول چی؟ ایشون گفته نیست. این چرا؟ چون اینا رو مترادف نمیدونست. اگه اینا عین هم بودن، نقل همون معنای بی بود، نباید ایشون میگفت این از کنایات لازمه بیه، باید میگفت خودشه. این پس اشکال چی؟ اول و یرد علیه، پس وارد می شود بر تعریف جامع المقاصد که گفت بیع رو تعریف کرد به نقل العینه به صيغه مخصوصه، علاوه بر این که ان نقل لیس مترادفا للبیع، علاوه بر این که نقل که در این تعریف اومده این مترادف با بیع، عرض شد خدمت شما که نیست، چون اولا نقل به لحاظ مصداقی اعم از بیع، و در مثل صلح و هبه و اینها هم نقل صدق میکنه. شما الان صلح هم بکنید نقل اتفاق میفته، هبه هم بدید نقل اتفاق میفته. ثانیاً به لحاظ مفهومی اساسا متغایر با بیه، چون بی به معنای تملیکه و به ملکیت درآوردن است و نقل در برخی موارد، اونم نه همیشه، از آثار تملیکه. در برخی مواردم مثل تملیک عمل هور حتی از آثار تملیک هم نیست، چون هور مالک عمل خودش نیست و اون رو به دیگری انتقال بده. میتونه تملیکش کنه اما نمیتونه انتقالش بشه، خودش مالکش نبوده. این عمل قبلا در ملک من نبود که نقل سب، چون نقل متفرع است بر یک جایی که این عین یا این فعل در اونجا وجود داشته، الان از اونجا برش تو جای دیگه بذاریم. این اساسا ملک من نبوده تا الان به ملک شما انتقال پیدا بکند، اما تملیکش جایزه. مثل چیزایی که ملک ما نیست اما میتونیم تملکش بکنیم، مثل مباحات اصلیه، مثل زمین بیابانی که ما میریم اینو تهجیر میکنیم و بعد آباد میکنیم و مالکش میشیم، مثل ماهی که میریم از دریا میگیریم و مالکش میشیم. همونجور که تملک هم نقل نیست، الان اونجا نقل اتفاق میفته، این ماهی که در دریا هست رو من میرم تملکش میکنم، اما نقل اتفاق نمیاد. تملیک هم همینه، گاهی موقع از تملیک اتفاق میفتد، به اتفاق میفتد، اما نقل اتفاق چی؟ نمیافتد. مثل همین مثالی که عرض کردیم. بنابراین اولا این به لحاظ مصداقی از یک جهت اهم است و شامل میشود عرض شد خدمت شما که مثل صلح و هبه و اینها رو، و ثانیاً به لحاظ مفهومی اساسا متغایر با بیه، چون بی به معنای تملیکه و تملیک لزوماً ملازم با نقل نیست. خیلی جاها تملیک ما داریم اما نقل اساسا امکان پذیر نیست. بنابراین تملیک و نقل رابطه شون عموم خصوص چیه؟ منوجه. یه جاهای نقل هست تملیک و بی نیست، مثل هبه و صلح و اینا. یه جاهای تملیک و بی هست نقل نیست، مثل تملیک و بیع ارشد خدمت شما که شیئی که اساسا ملک ما نبوده است و ملک کسی دیگری هم فرض کنیم نبوده است. این حالا بیع نگیم، تملیک بگیم، مثل تملیک عمل هور. اینم یکی. و سوم جایی که ارشد خدمت شما که هم تملیک هم نقله، و مثل اون مثل چی هستش؟ این که من ملک خودم رو به شما تملیک بکنم، و وقتی ملک خودم رو تملیک میکنم طبیعتا نقلم بالملازمه صورت میپذیرد. این عرشت به خدمت شما که نسبت به این مسئله. بعد میفرماید که این پس اشکال اول. دوم، و ان المعاتات یرد علیه و ان النقل ليس مترادفن و ما ان المعاتات اندهو بیعن نزد جناب جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد، معاتات بی است، معخول و عن الصیغه. با اینکه ایشون گفتش که نقل العین به صیغه المخصوص، معاتات اصلا صیغه نداره چون با فعله، بی فعلی است، بی قولی نیست، صیغه ندارد. وقتی صیغه نداشت، صیغه لفظی نداشت، طبیعتا از تحت این تعریف خارج خواهد بود، این تعریف جامع افراد نخواهد بود طبق مبنای خود آقای جامع المقاصد. پس این جامعیت هم اشکال دوم. و ان المعاتات عنده بیع معقول و هانس صیغه، با اینکه این معاتات خالی از صیغه است. البته این اشکال دوم به نظر میاد که بر تعریف مرحوم جامع المقاصد وارد نباشه، صاحب جامع المقاصد. چرا؟ جهتش اینه، ببینید، ای چه بسا مراد ایشون از صیغه در تعریف خودشون صیغه بالمنال عام باشد، هم شامل صیغه قولی بشه و هم شامل عرض شود خدمت شما که صیغه فعلی بشه، که در نتیجه اون وقت شامل معاتات هم خواهد بود. اینو مرحوم شهید تبریزی در هدایت طالبشون داره. خب بگذاریم. پس این اشکال دوم حالا خیلی جدی نگیرید، اما اشکال اول سر جای خودش باقی. اشکال سومی که ایشون مطرح میکنه، انس یرد علیه ما ان النقل ليس مترادفا و ان المعاتات عنده ان النقل. این دوتای اولی، بعد اشکال سومی. این ان النقل میشه عرشت خدمت شما که فاعل برای چی؟ برای یرد علیه. ان النقل به صیغه عرشت خدمت شما که فاعل برای یرد علیه میشه، یرد علی برو وارد میشود. این که خب این هم عرشت خدمت شما که نسبت به ان النقل به صیغه ایزن لا یغل انشاءه به صیغه. اینجا اون اشکالی که به برخی از اون تعریف‌های قبلی وارد بود، اون تعریفی که میگفت ایجاب الایجاب والقبول الدالین علی النقل، اون تعریف قبلی قبل از جامع المقاصد، اون اشکال به تعریف خودشون هم وارده. اون اشکالی که خود آقای جمال مقاصد میخواست ازش فرار کنه به تعریف خودش هم وارده، چون بالاخره حالا ایشون ماهیت بی رو نقل قرار داد، اما باز گفت به صیغه. خب این صیغه اگه صیغه لفظی و اینها باشه، اون وقت بی میشه چی؟ میشه هر شرط یه امر لفظی، حالا لفظ مجرد بگیرید یا لفظ معقصد المعنا بگیرید، هر کدومش که باشه. وقتی بی شد یک امر لفظی، طبیعتا انشاء صیغه با صیغه، انشاء لفظ با لفظ معقول نخواهد بود. شما نمیتونید اینجا بیاید صیغه رو با بله نقل رو میتونید با صیغه انشاء بکنید، اما نقل به صیغه رو نمیشه با صیغه مجدداً چیکارش کرد؟ انشاءش کرد. اینم نسبت به این. بعد میفرماد ولا یندفع هازا بان المراد، که ممکنه کسی بخواد این ایراد سومو دفع بکنه. چی بگه؟ بگی آقا مراد این هستش که بی همون نقل است، که اون نقل البته مدلول صیغه است. چرا این اومده گفته این قیدو برای چی گفته؟ نه که بخواد بگه این صیغه جزء مفهوم بی است، نه، میخواد بگه اون نقلی که با صیغه انجام میشود اون نقله هست که بی هست، به صیغه‌اش ما کاری نه. چرا پس این به صیغه را آورد؟ به خاطر اینکه میخواست در میان افراد نقل که دو نوع هستن نقل‌ها، یه نقل خارجی فیزیکی تکوینی داریم که ما یه عینی رو از اینجا برداریم بذاریم اونجا، از قم برداریم ببریم تهران، ما یه نقل اعتباری داریم که یک عینی رو از ملکیت یک کسی اعتبار کنیم بره به ملک شخص دیگری. این میخواد بفرماید که این بین نقلی که میگیم اگر کسی یه جنسی رو از یه جای برده جای دیگه بره، نمیگن فروخته، میگن منتقلش کرده، حرکهو. اما اگه بخواد بگه باهو، این باید این نقلش به صیغه باشه، نه نقل انشایی و اعتباری باید بوده باشه. به خاطر این ناورده، نه اینکه این صیغه خودش در ضمن مدلول و تعریف بی داخل بوده باشد و بخوایم بگیم که بی خود همون صیغه هستش، که بعد شما اشکال کنید بگید خود صیغه که با صیغه انشا نمیشه. این چیزیست که ممکنه بخواد باش از اشکال سوم جواب. من اون مثلا نمیفهمد این نمیتونه جواب باشه. چرا؟ فران لا یندفع و هازا، اشکال ثالث بر تعریف جامع المقاصد دفع نمیشود. به ان المراد ان البیعه نفس و نقل الذی هو مدلول و صیغه، به این که مراد این استش که بی همون نقلیست که مدلول صیغه هستش. فجعله مدلول الصیغه اشارتون الى تعیین ذالک الفرد من نقل. پس قرار دادن بی در تعریف جامع المقاصد به عنوان مدلول صیغه، این که اومد گفتش که عرض شود خدمت شما که ببخشید بله جعله رو ما نباید بگیم بی، باید بگیم جعل نقل، این بهتره، یعنی صحیحه. این که پس قرار دادن نقل در تعریف جامع المقاصد به عنوان مدلول صیغه اشارتون الى تعیین ذلک الفرد من النقل، اشاره به تعیین اون فرد از نقل هست، یعنی فردی از نقل که مدلول صیغه هست. چون نقل گفتیم دو فرد داره، یکی نقل خارجی، مثل که یک چیزی رو از جایی به جای دیگر منتقل کنیم، یکی نقل اعتباری که همون نقل به صیغه بی میباشد. مراد مرحوم مصنف از این که اومده گفته مرحوم ارشد ببخشید جامع المقاصد، حالا اشتباه گفتم، مرحوم ارشد صاحب جامع جامع المقاصد، از تقیید نقل در تعریف بی به صیغه این است که بیان بکنن بی نقل اعتباریه نه نقل چی؟ خارجی. نه اینکه صیغه را در مفهوم بی داخل بکنن تا اشکال دور یا لغویت ذکر قید به صیغه المخصوصه در تعریف بی لازم بیاد که الان خواهیم گفت. ایشون میگه که ممکنه کسی این حرفو بزنه ولا یندف و هازا فجعله مدلول صیغه اشاره الى تعیین ذلک الفرد من النقل، اشاره به تعیین این فرد از نقل است. لا انه، نه اینکه این صیغه ماخوذن فی مفهومه، نه اینکه ارشد نقلی که مدلول صیغه باشد این عقص شده است در مفهوم بی، حتی یکون مدلول به تو نقل تو به صیغه، تا اینکه مدلول لفظ به تو چی باشد؟ نقل تو به صیغه بوده باشد. لأنه ان اريد به صیغه خصوص و به تو، چون اگر مراد از صیغه خصوص همین صیغه به تو باشد که الان میگیم، وقتی طرف میگه به تو منظور این باشد نقل تو به صیغه، یعنی نقل تو به صیغه به تو، وقتی میگه به تو یعنی من با همینی که الان دارم میگم برای شما نقل کردم، اینجا لازم از دور جا دور لازم میاد. چرا؟ دور در تعریف لازم میاد. لأن المقصود معرفت و مادت به تو، چون وقتی ما داریم بی رو تعریف میکنیم میخواییم ماده به تو یعنی بی رو تعریف بکنیم، غیر از اینه
مقصود از تعریف بی معرفت ماده بیتو یعنی بی هست. بنابراین نمیشه صیغه بیتو معرف ماده خودش باشه. یعنی ما بیایم چی بگیم؟ بگیم آقا ماده بی چیه؟ ماده بیتو چیه؟ بگیم آقا ماده بیتو یعنی بی عبارت هست از نقل با صیغه بی. این که خب تعریف نشد که. تعریف معرف نباید داخل در معرف بوده باشد و الا تعریفی صورت نمیپذیره. مثل که من الان به شما بگم انسان چیه، میگه حیوانی که انسان باشد. این که نشد تعریف که. من الان به شما میگم به چیه، به تو چیه، میگه به تو عبارت است از نقل ماده به تو که به باشد. به چیست؟ میگه به عبارت است از نقلی که به واسطه صیغه به صورت گرفته باشد. میشه هم چیزی اینجور من میشه تعریف کرد؟ این قابل تعریف نیست، چون گفتیم معرف نباید داخل در معرف بوده باشه، به جهت اینکه شرط تعریف این است که تعریف اجلا باشد. معرف باید اجلای از معرف، روشنتر از معرف باشد. اگر قرار باشد این همو دری داخل بوده باشد، طبیعتا این اجلا بودن محقق نشده و تعریفمون هم صحیح نخواهد بود. دور پیش میاد، میگه پس اینجا لازم است دور، لان المقصود معرفت و مادت به تو، و اینجا شما اومدید همو ماده رو در تعریف داخل کردید. و این اريد بها، و اگر اراده شده باشد بها، یعنی به هر شبت صیغه ای که وقتی میگیم به چیز، میگه نقل تو به صیغه النقل به صیغه المخصوصه، نقل الان به صیغه المخصوصه، مراد از این صیغه چی باشد؟ و این اريد بها ما يشمل ملک تو. بگیم مراد خصوص صیغه به نیست که، هر صیغه لفظی است، مثلا مثل به تو، مثل ملک تو، مثل هر شبت خدمت شما، امثال ملک تو، مثل مثلا بادل تو و همه اینا. اگر اینا بوده باشه اون موقع ایشون بفرماید اشکال دور لازم نمیاد که کسی بیاد بگه خب اینجا شما باید همون ماده بی رو در تعریفش دخیل کردید. بله اون اشکال پیش نمیاد. اما وجب الاختصار علی مجرد تملیک و نقل، اون موقع واجب بود که ایشون به جای اینکه بیاد بگه که آقا البی هو نقل نقل العین به صیغه المخصوصه، و چه صیغه مخصوص، اینجا دیگه صیغه مخصوصی ندارد، هر صیغه‌ای، خب شما میتونستید اینجا بیاد چی بگید؟ نقل العین، تمام، اصلا صیغه‌ش هم نمی آوردید، نیازی به آوردن اون چی نبود. ممکنه کسی اینجا به ایشون اشکال کنه، بگه آقا این شق دوم اشکالت وارد نیست، ای چه بسا آقای صاحب جامع المقاصد منظورش از صیغه مطلق صیغه بوده باشد و اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون همونطور که گفتی، خودت هم گفتی در این خلاصه ان المراد ان البی نفس النقل الذی هو مدلول صیغه بیان کرده بودیم، شاید ایشون مرادش اینه، میخواد بگه آقا اون نقلی در بی مراد هست که نقل چی باشد؟ اعتباری و با صیغه بوده باشد، حالا با هر صیغه، نه نقل مکانی فیزیکی تکوینی خارجی که یه چیزی رو از یه جای یه جای دیگه ببره، اینو بهش بی نمیگن. بی یعنی که هنوز هیچ جا نبردیش، تکونش هم ندادی این جنسو، اما الان فروختیش، چون اعتبار کردی این دیگه مال من نباشد و مال شما باشد، انشاء کردی که این ملکش به ملک شما در بیاد، به ملک شما این مشتری در بیاد، این میشه بی. بنابراین اینکه شما بیاد بگی که هیچ وجهی نداشت، اینجا لغو میشه ذکر قید به صیغه مخصوصا، نه کجا لغو میشه، هیچ لغو هم نمیشه، ما میتونیم اینجا این رو به این عنوان در نظر بگیریم. اما به نظر میاد این اشکال، این ارشاد خدمت شما پاسخ صحیح نباشه و اون اشکال شق دوم به جای خودش باقیه. چرا؟ چون در واقع شق دوم کلامشون این نیست که این لغو میشود کل به صیغه المخصوصه، در واقع میخواد بگه اون قید مخصوصش لغوه. میگه شما میتونستید بیاید چی بگید؟ بگید ملک تو، میتونست بگید آقا البیع هو نقل العین به صیغه، تا خارج کنید نقل عین فیزیکی و خارجی رو. مخصوص هم نمیخواست بگید، به خاطر اینکه مخصوصه نیاز نبود، چون هر صیغه ای رو میگه. پس وقتی میگه مخصوصه یعنی مراد بیع صیغه به تو، ملک تو، بادل تو، اینا بیع رو محقق نمیکنه، و اگر اون باشد اینو میشه دور. کاملا حرفش هم درسته، اینجور باشه حرفشون کاملا چی هستش؟ درست هستش. این نسبت به تعریف جامع المقاصد. حالا انشالله تعاریف دیگری که در اینجا وجود داره، این تعاریف رو که ذکر کرد، سه دسته تعریف ذکر کرد مرحوم مصنف، در نهایت به یه تعریف میرسیم که اولت تعاریف، تعریف است که حالا جلسه بعدی خواهیم گفت، و بعد میگه همون تعریف هم تازه هزار تا اشکال داره، اشکاله اونم بیان میکنه. یعنی اون تعریف میگه این اشکالایی که به اینا وارده وارد نیست بهش، اما اشکالات دیگری برش وارده که ما باید اینا رو دونه دونه جواب بدیم، و اونا رو البته جواب میده ایشون، از اون تعریف اشکالاتی که بهش وارد میشه رو مرحوم مصنف جواب میدهن. الحمدلله رب العالمین.